از استدیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم حضورتون شد به انتخاب تهیه کننده محترم خانم مریم مردانی. امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشید با شعری از حافظ با مطلع دیده ای دل که غم عشق دگربار چه کرد. اما ساعت 8:30 است. برنامه ساز سفر رو تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 29 دقیقه.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم می‌کند.
پاشو جان کما بریم.
کجا بریم؟ بله، ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر.
به نام یکتای مهربان. همراهان عزیز رادیو فرهنگ سلام، با احترام برنامه دیگه از ساز سفر رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم. در برنامه ساز سفر با شما از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران صحبت میکنیم. ساز سفر به همه اونایی تقدیم میشه که راه اونها رو صدا میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. امروز هم با روایت دیگه از سفر با ما همراه باشید. ماکو یکی از شهرهای مرزی کشور در استان آذربایجان غربیه که وجود بیش از 3000 اثر تاریخی ثبت شده، ده ها اثر طبیعی و بازار مرزی، این شهر رو به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در شمال غرب کشور تبدیل کرده. در نخستین جستجوها برای دیدن نقاط گردشگری ماکو به اسم کلیسای مریم مقدس می رسید. این کلیسا در شهر ماکو و در 12 کیلومتری شمال غرب قره کلیسا واقع شده. کلیسای مریم مقدس گنبدی 16 ضلعی با 4 نورگیر داره. به غیر از نورگیرهای ساق گنبد، 4 نورگیر در 4 دیوار بنا شده. از دیدنی‌های طبیعی ماکو میشه به آبشار قلعه جوق در 5 کیلومتری جنوب غرب ماکو هم اشاره کرد. ارتفاع این آبشار نزدیک به 80 متر، ولی مقدار آبش زیاد نیست، اما شکل قرارگیریش بسیار زیباست. در سفر به ماکو احتمالاً اسم دخمه سنگی فرهاد رو هم میشنوید. دخمه سنگی فرهاد یا بام فرهاد در 7 کیلومتری غرب شهر ماکو در مجاورت روستای سنگر واقع شده. این اثر تاریخی از آثار مربوط به اقوام اورارتو در قرن 8 پیش از میلاد بوده. دخمه فرهاد دارای 2 اتاق تو در توی که در دل کوه و درون صخره بزرگ تراشیده شده و با راهپله سنگی به کوه متصل میشن. با این مقدمه با خانم سمیرا براتی همراه میشیم تا ادامه سفرشون از خوی به ماکو و همینطور شنیدنی هایی رو درباره ماکو از زبانشون بشنویم. دوستان ارجمند، برنامه ساز سفر گروه جامعه رادیو فرهنگ رو میشنوید. در خدمت سمیرا براتی هستم، راهنمای برتر گردشگری در سال 96. سلام
ارادت، سلام سلام مجدد خدمت همه دوستان، خیلی ممنون،
سلامت باشید. درباره سفرتون به آذربایجان غربی در برنامه قبل برامون گفتین، رفتیم با هم کاظم‌داشی رو دیدیم، بعد رفتیم خوی، بعدش هم اول بعدش خانتختی، درسته؟
بله،
بعدش خانتختی.
خوبی ازتون مونده از برنامه پیشا.
آره آره، بعدش رفتیم خوی، بعدش هم که بعد از خوی اومدید بیرون، رفتید با گلای آفتابگردون عکس گرفتین و خوش گذروندین، درسته؟
بله، خب. یعنی دیگه گذاشتیم که خوی که شهر آفتابگردونه رو حتما یه عکس یادگاری با مزار آفتابگردونش داشته باشیم.
عالی. خب بعدش کجا رفتین؟
ادامه مسیر دادیم، یک جاده‌ای هست که خوی رو به ماکو میرسونه. همونجور که میدونید ماکو شمال غربی ترین شهر ایران هستش.
بله.
و گربه عزیز ما، ایران عزیز ما، این گوش بالاش در واقع ماکوه. شهر ماکوه. بله. جاده‌ای هست که خوی رو به ماکو میرسونه. همونجور که داریم میریم به سمت ماکو یه به جایی میرسیم به نام قره ضیاءالدین که یک جاده‌ای به چپ تابلو هم زیاد زده قره کلیسا چالدوران، ما رو میرسونه به سمت چپ به سمت جایی به نام شهری به نام چالدوران،
همون جنگ معروف چالدوران دقیقاً
دمونجا دیگه. دقیقاً. خب. که میرسونه به شهر چالدوران. چالدوران حالا درست و غلطش بماند که البته واقعا من هم در چالدوران هیچ کولری ندیدم، معروف شهر بدون کولر ایرانه، انقدر که هوا حتی در تابستان هم خنکه، در واقع احتیاجی به نصب کولر تو خونه ها نیستش، منم ندیدم واقعا تو پشت بوما. و خلاصه این که میریم به سمت غرب تا میرسیم به چالدوران. چالدوران وقتی که به شهرش رسیدی من خیلی توصیه میکنم یک کوچولو راه هست در حد یه روب، ولی مهم نیست، یک روب که با ماشین بریم به یک جایی میرسیم به نام مقبره سید صدرالدین. سید صدرالدین در واقع وزیر اعظم شاه اسماعیل بوده در جنگ چالدوران.
درسته.
اگرچه این در واقع آرامگاه منتسب به سید صدرالدین هست، ولی در واقع یک یادواره از شهدای جنگ چالدوران هستش و یک بنای بسیار زیبا در خور، بله بسیار زیباست، و در وسط یک دشت قرار گرفته که از اون جاهایی که خیلی حس خوب میده، خیلی انرژی مثبتی توش هستش و در واقع اونجا رو میتونن بازدید بکنن. پس منو میدونید که جنگ چالدوران در دوره شاه اسماعیل،
بله.
شاه اسماعیل اول و اون و شاه سلیم اول که در واقع جنگ ایران با عثمانی بود شکل گرفت و کشته های بسیار زیادی هم داد که این اینجا یادواره اونا هست. بعد از اینکه چالدوران رو دیدن و این بنا رو دیدن وارد جاده میشن که جاده ها مشخصه، چون میدونید که ما داریم میریم به بازدید قره کلیسا که قره کلیسا یکی از آثار ثبت جهانی ایران هستش و وقتی که به سمت قره کلیسا میرن تابلوها کاملا مشخصه، میرسن به کلیسای دیدنی قره کلیسا واقعا، یا کلیسای تادئوس مقدس.
خب قره کلیسا چه جور جایی هست؟ دیزر برامون توضیح بدین.
قره کلیسا که این قره‌ای که در واقع قبل کلیسا میگیم دو تا معنیه، هم یه دهی میگن که قارا یعنی سیاه به زبان آذری
که در قره گروت هم استفاده
میشه، دقیقاً، و یه دهی هم میگن نه این قره به معنای بزرگ هست، یعنی کلیسای جامع، کلیسای بزرگ. به هر حال قره کلیسا به نام تادئوس هست، تادئوس یکی از مبلغان مسیح بوده و که به این نواحی ارمنستان و ایران میاد.
بله.
و قره کلیسا از نکته هایی که داره اینه که شما این حسش خیلی خوبه، من خیلی قره کلیسا رو از این منظر دوست دارم، شما در حالی که با ماشینتون دارین رانندگی میکنین توی اون جاده ای که میاد به قره کلیسا برسه، چون هیچ در واقع شهری نیست، همینجوری که دارین رانندگی میکنین یه یک بنای زیبا بالای تپه ها پدیدار میشه، همینجوری که راهای پرپیچ و خم رو میرید و خیلی یه صحنه خیلی زیبایی میبینید وسط دشت، قره کلیسا مشخص میشه. قره کلیسا در واقع هر سال اواخر تیر اوایل مرداد پذیرای بسیاری از در واقع مسیحیان دنیاست که میان اینجا در مراسم شرکت کنن. باید حواستون باشه که اگر میرید به اون تاریخ نخورید، چون به هر حال در اون صورت ورود عموم آزاد نیست و خود مسیحیا در واقع در اونجا برنامه
دارن، برنامه‌ریزی بکنن که حتما یه روزایی برن، چون احتمال داره سری مراسم و مذهبی خاص، یه سری مراسم مذهبی خاص خودشون داشته باشه.
بله دقیقاً همینطوره. و این کلیسای واقعا دیدنی رو باز بازدید بکنن. در مورد این کلیسا صحبت زیاده، یه عده میگن این اولین کلیسای ساخته شده بعد از مسیحیت هستش، یه عده میگن نه این دومی، اولی در ارمنستان هستش.
قدمت داره.
در موردش صحبت زیاد هستش. اون چیزی که مسلمه اینه که آرامگاه تادئوس اونجا بوده.
خب پس با این اوصاف باید حتما نزدیک 2000 سال قدمت داشته باشه.
دقیقاً اینجور میگن که با توجه به اینکه تادئوس شهید میشه و در واقع در همونجا دفنش میکنن و بعد تصمیم میگیرن اونجا کلیسا بسازن، اینجا اولین کلیسای ساخته شده برای مبلغین مسیح هستش.
بله.
و میگم اینا همش صحبت، در موردش سندیتی وجود نداره، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که از کلیساهای قدیمی ساخته شده ایران هستش.
به به، پس حتماً قره کلیسا رو هم مردم برن ببینن و لذت ببرن.
بله بله.
یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان.
برای خوردن و آشامیدن از ادامه رانندگی منصرف شده و در کنار جاده نیستید، به شما تبریک می‌گوییم. شما یک راننده قانونمند هستید.
دوستان ارجمند، با برنامه ساز سفر همراه شما هستیم و گفتگو می‌کنم با سمیرا براتی، راهنمای برتر گردشگری در سال 96. خیلی متشکرم. خب رفتیم قره کلیسا، ولی باصفا بود مناطق اونجا.
خیلی. یعنی یه نکته‌ای که داره، پر از نهرها و جویهای آب روان هستش که در واقع در جاهای مختلف دشت‌های اطراف شهر می‌بینیم که جاری هست و خیلی هم زیبا هست. حالا دیگه بستگی به دوستان داره، میتونن بعد از قره کلیسا برگردن چال دوران نهارشون رو بخورن یا نه، میتونن از همونور ادامه مسیر بدن به سمت ماکو و ماکو نهار بخورن. دیگه میگم حالا این بستگی به اون ساعتی که در واقع در قره کلیسا هستن داره، چون به حال فاصله هست از قره کلیسا تا ماکو. بعد از نهار میتونن ادامه مسیر بدن. حالا اگه به ماکو اومدن، که من ماکو رو یکی از خاص‌ترین شهرهای ایران میدونم، حالا تا اونجایی که من دیدم به چشمم، دانش اندک من میگه ماکو شهر ویژه است، در دره بین دو کوه قرار گرفته، یعنی دو تا کوه هستن که حد فاصله بین این دو کوه دره قرار گرفته که ماکو در وسط این دره است. یه خیابون اصلی داره شهر ماکو.
بله.
و سمت راست و چپ خونه است و یه جاهایی که یکم این دره پهن‌تر میشه چند تا خیابون فرعی همین خیابون اصلی رو قطع میکنه.
درست.
و از این منظر یک شهر ویژه است، خیلی جالبه از نظر نوع معماری که داره و موقعیت البته جغرافیایی طبیعی. و اینجوری هست که به ماکو میرسیم. ماکو ویژگی که داره با توجه به دانش اندک من و حالا این شهرهایی که من در ایران دیدم، خاص بودن نوع معماری و جغرافیای در واقع شهر هستش، که ماکو در بین دره‌ای قرار گرفته، بین دو کوه قرار گرفته. ماکو یه خیابون اصلی داره که در دو سمتش خونه ها قرار گرفتن و یه جاهایی که این دره عریض میشه یه چند تا خیابون فرعی هم این خیابون اصلی رو قطع میکنه.
درست.
همه در واقع شهر ماکو همینه و خیلی جالب از نظر نوع معماری و جغرافیایی که داره. و داخل شهر هم ما فضایی رو برای دیدن نداریم. به انتهای شهر که میرسیم
فقط معماری و شهرسازی شو در حقیقت به ارزش داره.
شهرسازی هم که نمیدونم چجوری بگم، نوع شهر دیگه.
آره دیگه.
که شهر بین دو کوه.
آره
روی
آره.
دره برنا شده. شهر که تموم میشه ما به جایی میرسیم به نام باغچه جوق.
چی؟
باغچه جوق.
باغچه جوق.
بله. در واقع خانه‌ای متعلق به سردار ماکوست.
درسته.
سردار ماکو اواخر دوره قاجار توی این خونه زندگی می‌کرده. حالا شاید خیلی‌ها بگن که خب اواخر قاجار هم که خیلی قدمتی نمیشه، که فوقش میشه قدمت 150 سال. آره، اما این خونه 150 ساله یه ویژگی بامزه داره، جالب توجه داره، و اونم اینه که معماری ایرانی و اروپایی با هم تلفیق شده، یا بهتر بگیم معماری روسی با ایرانی. شما در واقع توی این خونه حوضخانه داری به سبک خیلی از خونه‌های ایرانی، و از طرفی میسندلی های لهستانی، کاغذ دیواری های روسی، پرده های روسی، و یک خونه ایه که واقعا دیدنش خیلی خیلی جذابه، چون در دو طبقه سالن ناهارخوری، اتاق خوابها، سالن پذیرایی و فضاهایی رو میبینی که تلفیقی از دو معماری ایرانی و روسی رو در کنار همدیگه داره، با وسایلی که خیلی هاش ایرانی نیستن، مثل چینی هایی که حالا فرانسه اومدن، میسندلی هایی که لهستان اومدن، پرده هایی که کشورهای مختلف از روسیه اومدن، و اینا در کنار همدیگه یک خونه خیلی آنتیک و زیبا رو ایجاد کرده که به دیدنش میارزه.
بله.
و اسم اونجا هم باغچه جوخ هست که میتونن اونجا رو هم از نظر بگذرونن.
بله.
جای بعدی بعد که در واقع اینجا رو دیدن میتونن یه کاری بکنن، یه کوچولو که به سمت مرز بازرگان میرن کوه معروف آرارات دیده میشه.
بله بله. خب بذارید حالا قبل از اینکه بریم به آرارات برسیم و کوه زیباش، شما شب موندین در ماکو؟
بله.
خب
ما در واقع باغچه جوغ هم که دیدیم یکم به سمت مرز بازرگان داریم، یه بازار مرزی اونجا داره، یه کوچولو اونجا خرید کردیم و شب رو هم در ماکو موندیم.
خیلی عالی، خیلی متشکرم. یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، باز هم برمیگردیم که بریم با هم از طریق خاطره ها و تصویرسازی های زیبای شما بریم به سمت آرارات. دوستان ارجمند، دعوتتون میکنم در این بخش از برنامه با نسرین صالحی و معرفی یکی از غذاهای استان آذربایجان غربی همراه باشید.
به خیر عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم برنامه ساز و سفر. نسرین صالحی هستم، کارشناس ایران شناسی، گردشگری و خوراک. خب در خدمت شما هستم با یک گشت و گذار دیگه در استان آذربایجان غربی. امیدوارم که تا حالا بهتون خوش گذشته باشه. تو برنامه قبلی دلمه کلم این خطه رو خدمتتون معرفی کردم. خب فکر میکنم اگه دوباره بخوام به گشت و گذاری برید امکان داره غذایی نداشته باشید. یه غذایی رو با هم مروری میکنیم که میتونید تو دل طبیعت این رو بپزید و نوش جان کنید و خیلی هم خوشمزه است. غذای مخصوص استان آذربایجان غربی به نام گزلمه. این غذا فوق‌العاده آسونه، خیلی هم مزه خاص و خوشمزه‌ای داره. خب ما چه چیزهایی نیاز داریم؟ ماست خامه‌ای یا چکیده می‌خوایم، تخم مرغ می‌خوایم، سیر و کره، نمک و فلفل. خب حالا ما ماست رو با مقدار نمک توی یک ظرف می‌ذاریم که بتونیم روی حرارت بذاریم. ماست رو باید به اندازه گرم کنیم که حدودا دست رو بتونه بسوزونه، ولی جوش نیاد، ماست نباید بجوشه، فقط در حدی که گرم بشه و دست رو بگازه. روی حرارت میذاریم و خب این ماستمون رو کنار میذاریم. سری میایم یه تخم مرغ رو با اون کره یا اگر روغن حیوانی داشتیم نیمرو میکنیم، نمک و فلفل سیاه هم بهش میزنیم. حالا یه مقدار نون خشکم لازم داریم، اگر نون خشک نداشتید یه ساعت قبل میتونید نونارتون رو بذارید در فضای باز، نون خشک بشه حالتش برای توی این غذا بهتر. نونها رو خرد میکنیم، توی یک ظرفی که میخوایم غذا رو سرو کنیم میریزیم و ماست رو هم روش میریزیم، البته سیر رو هم با ماست اضافه میکنیم میریزیم و اون تخم مرغ های نیمرو رو روی اون ظرف ماست و نانمون میریزیم. فوق‌العاده ترکیب غذاییش خوشمزه است، همونطور که خب در عرض نیمرو درست کردن سریع حاضر میشه، ولی ترکیبش با اون نون و ماست خیلی خوشمزه است و یک غذای خیلی خاص به شما میده که خیلی راحت میتونید در طبیعت درست کنید و نوشه جام کنید. فقط لطفاً زباله هاتون از طبیعت خارج کنید، اون پوست تخم مرغ تو طبیعت نمونه تا امکان داره افراد دیگه بیان قبل از اینکه اون جذب شده باشه. بنابراین زباله هامون هم خارج میکنیم که یک طبیعت پاک و زیبا در اختیار افراد بعدی بذاریم. امیدوارم سفرهاتون سبز و خطر باشه.
در
خدمت سمیرا براتی هستم، راهنمای برتر گردشگری سال 96. ارادت دارم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم.
خب ماکو هم خوش گذشت.
خیلی خوب بود. ماکو هم شهرش دیدنی بود. یعنی خود شهر من همچین شهری رو تا حالا تو ایران ندیدم.
منم ماکو رفتم.
بله.
ماکو بازرگان خوی. باشه بله حتما. آره. دیدم. خیلی لذت بخش واقعا ماکو از شهرهای دیدنیه. حیفه کسی نره ببینه واقعا.
خیلی شهرها خب معماری های یکسان دارن، یه قسمت های واقعا همه یه خونه های توی شهرها شبیه همن، یه شهر توی دشتیه یا مثلا کوپای بودنش تکراری هن. خیلی از شهرها ایرانی مدلی هن.
ولی چالدوران نرفتم ها.
آها.
چالدوران که شما رفتید نرفتم، ولی خوی رفتم، ماکو رفتم و بازرگانم که رفتم. حتی بازرگانم اقامت داشتم، ماکو هم اقامت داشتم. آره. خب میفرمودین.
خلاصه این که میریم به سمت مرز بازرگان. قبل از این که در واقع در نزدیکی های مرز بازرگان اگر هوا خوب باشه، ابری نباشه و هوا صاف باشه، دو تا کوه دیدنی که یه کوچولو هم شبیه دماوند ما هستن از نظر قرینه بودن و منظم بودن در واقع اضلاعش دیده میشن، که این دو تا کوه معروف همون آرارات هستن که هممون اسمش رو شنیدیم، آرارات کوچک و بزرگ. آرارات اینو برای دوستان میگم که در جریان باشن، خیلی ها به اشتباه فکر میکنن آرارات در ارمنستانه، خیلی ها فکر میکنن در نخشوان. نه، کوه آرارات در شمال شرقی کشور ترکیه قرار داره که از ایران، از ارمنستان و از جمهوری نخشوان دیده می شود. منتها این دیده شدن انقدر واضح هست که خب خیلی ها به اشتباه و مرزبندی ها که مشخص نیست فکر می کنن که در واقع این در ارمنستان قرار داره، ولی آرارات در واقع از کوههای معروفی هستش که ارمنی ها خیلی مقدس میدونن. خیلی ها حتی معتقدن، میگم اینا روایت هاییه که در موردش صحبت شده.
بله.
این که کشتی نوح بر بلندای آرارات در واقع توقف میکنه تا اون طوفان تمام بشه و بعد پایین بیاد. آرارات از کوههای معروفه که
حتی بعضی ها اومدن بررسی کردن، دیدن که لاشه های کشتی نوح رو در کوه آرارات پیدا کردن. از این یافته ها و کشفیات هم شد، منتها آنچنان نمیشه بهش وقعی گذاشت،
خیلی سندیت نداره.
بله بله.
کوه بزرگش که 5800 متر هستش و ببخشید 5100 متر کوه بزرگ آرارات هستش و 3800 متر هم کوه کوچیک آرارات درست هستش.
بله.
و خب آرارات رو هم میتونن اونجا ببینن، عکاسی بکنن در دشتی که قرار گرفته در نزدیک مرز و بازرگان.
البته تا اونجا که من یادمه خیلی سرسبز نبود سمت آرارات، درسته؟
نه.
فقط کوه دیگه.
ببینید کوه هست، ولی ما که اینور هستیم یه سری دشت اینور هستش که چرا دشت هستش سمت ایران ما.
بله.
این عکس‌ها رو میشه یه جوری گرفتن، انقدر اگر هوا خوب باشه این کوه نه که در نقطه مرزی این چهار نقطه قرار گرفته، دشتا جلوش هم و انگار که اصلا آرارات تو ایرانه، نمیتونه کسی تمیز بده که این کوه در ترکیه قرار گرفته.
درسته.
ولی این ور سمت ما دشت هم قرار گرفته.
بله بله. خب خیلی متشکرم. شما تا آرارات رسیدین، آرارات هم یه به وایسدی چند تا عکس گرفتید.
بله.
100%.
بله.
آب و هوای خوب عالی.
بله واقعا. حالا جالبه بهتون بگم
کوه آرارات هم فتح کردید یا نه؟
نه دیگه، ما که اصلا نرفتیم ترکیه. ولی خب جالبه که اون تاریخی که من بودم، یعنی حدوداً میشد 17 تیر ماه، با اینکه
بله
تابستون بود باران آمد.
بله.
و خیلی این باران چسبید، در حال باران تابستون خیلی بیشتر از هر موقع دیگه ای میچسبه و هوا کلن خیلی لطیف بود، خیلی عالی بود هوا.
بله. خیلی عالی.
خیلی
و از آرارات به سمت بازرگان حرکت کردیم، درسته؟
مرز بازرگان در نزدیکی آرارات قرار گرفت.
بله.
دیگه منتها این مرز
چسبیده به هم دیگه تقریبا.
بله دقیقا. مرز بازرگان برای دوستانی خوبه که میخوان حالا تردد داشته باشن به ترکیه، ولی خب ما که کلن سفرمون سفر ایرانگردی بود دیگه، اونجا هم که دیدیم به ماکو برگشتیم و
نقطه مرزیه دیگه.
بله،
بازرگان.
بله. بله.
آخر ایرانه
دقیقاً. دقیقا نقطه آخر ایرانه. به ماکو برگشتیم و شب رو در ماکو اقامت کردیم. من یه توضیح رو بدم به دوستان، شاید اینو ندونن جهت اطلاعشون، این که اگر هوایی میخوان پرواز داشته باشن، حالا دوستانی که با وسیله نقلیه خودشون میرن که هیچی، ولی دوستانی که میخوان یه دو سه روز سفر کوتاه داشته باشن به صورت هوایی، هم خوی فرودگاه داره که پرواز از تهران داره.
بله.
و هم ارومیه، یعنی در واقع خیلی راحت با پرواز به خوی میتونن همه این نقاط رو.
جالبه، شهر خوی خیلی شهر خوب و استراتژیک و عالی.
بله.
یعنی از هر لحاظ شما بخواید امکانات بسیار عالی داره.
بله.
آب و هوای خوب، مردم بسیار عالی، دیارت بله. میگم غذای خوب،
مهربون
و بسیار بسیار فهمیده و اندیشمند.
بله.
خیلی
بله.
عالی هم. حالا یه سالی ما از همه عزیزان میپرسیم، از همه اساتید گردشگرین، از شما که گردشگر حرفه‌ای هستید بپرسیم، چرا آذربایجان غربی؟
من در ابتدای صحبت‌های برنامه قبلیمون گفتم که من خیلی علاقه دارم که هر جای ایران رو به در خوش آب و هوا ترین موقعیت ممکن ببینم.
بله.
برابر این تصمیم داشتم که دریاچه ارومیه عزیز رو در حالتی که بسیار پر آبه ببینم و تصمیم گرفتم که آذربایجان غربی رو در شرایطی که باران‌های زیادی رو در این سال داشتیم ببینم. به این دلیل آذربایجان غربی رو انتخاب کردم.
به خاطر فصلش.
بله. یکی از چیزایی که احساس می‌کنم، توصیه می‌کنم به همه ایرانیایی که دارن صدای منو می‌شنون، اینو از من به یادگار داشته باشن که سازمان ملل متحد هر سال تیر ماه میاد یک جایی رو از هر کشوری مثل کشور ما ثبت جهانی می‌کنه. من توصیه به همه دوستان میکنم یه چکلیست داشته باشن و در واقع روی کاغذی همه این جاهایی که از طرف سازمان ملل ثبت جهانی شده در ایران رو بنویسن و هر جایش رو که دیدن یه تیک بزنن.
جالبه.
ایران ما بسیاری از آثارش ثبت شده و خیلی از آثارش بیشتر ثبت نشده، ولی همونهایی رو هم که ثبت شده متاسفانه دوستان ایرانی هنوز هموطنان ما مشاهده نکردن.
درست.
یکی از دلایلش دیدن قره کلیسا بود. قره کلیسا یکی از آثار ثبت جهانی هستش و خب به نظر من وقتی که آدم ها از اقصی نقاط دنیا این همه راه میان که ایران رو ببینن، این خیلی بده که ما ایرانی باشیم و این آثار ثبت جهانی رو ندیده باشیم هنوز.
خیلی عالی.
خوش
میکنم. درود بر شما.
زنده باشین.
لذت بردیم با شما سفر کردیم واقعا. چقدر خوب بود. دستون درد نکنه. سلامت باشید. افتخار دادیم با شما. خداحافظی. جهان جدید همه حفره‌های ذهنی ما رو پر میکنه. به سرعت به هر پرسشی که داریم پاسخ میده. اصلا انگار جهان جدید ساخته شده تا به همه کنجکاوی‌های ما پاسخ بده. همه دانسته‌های جهان، حتی پرسش‌های پاسخ داده نشده، در عرض چند ثانیه و با یک کلیک ساده به مغز ما سرازیر میشن. شاید فکر کنیم این شرایط یعنی همون جمله که میگه اطلاعات قدرته، اما با نگاهی کمی عمیق‌تر میبینیم جهان جدید دزد ماهریه. گوهر کنجکاوی ما رو دزدیده و بدلی جای اون گذاشته تا ما حتی نبودن اونو متوجه نشیم. جهان جدید به ما میگه به سفر برو تا استراحت کنی، هیجان رو تجربه کنی، شاد بشی و البته خرید کنی. برو و با مصرف کردن گردش کن. خستگیات میرن و سبک به خونه برمیگردی. اما این نسخه درمان نیست، شاید فقط مسکن باشه. گاهی تو از اون سفر تجویزی که برمیگردی، وقتی هیجانات فروکش کرد، متوجه میشی روحت هم مثل چمدون سوغاتیات سنگین شده. جهان جدید کنجکاوی و کاوش رو از ما دزدیده و به جای اون ما رو به سمت تماشاگر صرف بودن و لذت بردن از راه مصرف هدایت کرده. چون سفر در این جهان جدید راه و رسمی برای زندگی نیست و تجارتیه که گردش مالی خوبی داره. اما سفر رفتن راهیه برای کاوش، برای یادگیری و ملاقات جهان. همین است که برای روح آدمیزاد گشودگی و ارمغان میاره. اینه اون نسخه درمانی که حکیمها تجویز میکنن. کنجکاویامون رو پس بگیریم، اونا رو با فکر کردن و تأمل کردن تراش بدیم تا به گوهرهای قشنگی تبدیل بشن. بعد با همون گوهرهای زیبامون به سفر بریم، ببینیم، حس کنیم و بشنویم تا بهترین جوابها رو پیدا کنیم و با اون پاسخها نور به گوهر کنجکاوی بدیم تا همیشه تو ذهنمون پرتو افشانی کنه. این میتونه یکی از ترجمه های درست اون جمله باشه که میگه
اطلاعات قدرته. همراهان امروز ما در ساز سفر، مهمان برنامه خانم سمیرا براتی راهنمای گردشگری، کارشناس غذا نسرین صالحی، مشاور برنامه آیتم ساز سعید فتوحی، نویسندگان معصوم سادات علوی نکو و فاطمه رسولی، تهیه کننده معصوم سادات علوی نکو و من حامد عباسی گوینده. جاده منتظر شماست. ساز سفرتون کوک. خداحافظ.